آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با سلام، امروز پنجشنبه پنجم مهر ماه 1386 برابر با 27 سپتامبر سال 2007. من فریبا مودت میزبان شما در یک ساعت آینده آخرین تحولات ایران و جهان را در مجله شامگاهی رادیو فردا به اطلاع میرسانم. اما نخست خلاصه خبرها از آرمان مصطفی.
با درود به شنوندگانی که در این ساعت به ما میپیوندند. نیروهای امنیتی میانمار که از دیشب در مراکز حساس و مقابل معابد بزرگ بودایی در یانگون پایتخت آن کشور مستقر شده بودند، امروز با دادن اولتیماتوم به هزاران تظاهرکننده به سوی آنها تیراندازی و جمعیت را متفرق کردند. خبرگزاری ژاپنی کیودو میگوید یکی از خبرنگاران عکاس آن خبرگزاری در گیرودار ناآرامی‌های میانمار کشته شده است. نیروهای امنیتی با استفاده از بلندگوهای دستی به مردم هشدار دادند که از تجمعات دیگر خودداری کنند. این نیروها شماری از راهبان بودایی را نیز به شدت کتک زدند و بازداشت کردند. چین از دولت میانمار و مخالفان آن خواسته است که خیشتنداری نشان دهند و میگوید که خواهان حفظ ثبات در آن کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین بر این نظر تاکید کرد. پارلمان اروپا امروز پنجشنبه خشونت نیروهای امنیتی میانمار را محکوم کرد و اتحادیه اروپا نیز اتخاذ تدابیری علیه دولت میانمار از جمله تحریم‌های اقتصادی حکومت نظامیان در یانگون را در دست بررسی دارد. غلام حسین نوذری سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی میگوید اگر شرکت توتال فرانسه تسلیم فشارهای سیاسی شود و هرچه سریعتر به توافقنامه مربوط به توسعه میدان گاز پارس جنوبی عمل نکند، قرارداد تهران با توتال به شرکت‌های ایرانی واگذار خواهد شد. سرپرست وزارت نفت ایران دیشب با اشاره به رئیس جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفت این پیام من برای آقای سرکوزی است. جمهوری اسلامی و شرکت عظیم نفت توتال پارسال قراردادی را برای توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی و تولید گاز مایع طبیعی در ایران امضا کردند. اما ظاهراً اختلافات بر سر هزینه اجرای این پروژه باعث به تعویق افتادن آن شده است. اخطار سرپرست وزارت نفت ایران به توتال در حالی داده می شود که نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته است که به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت برای تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران، از شرکت‌های بزرگ فرانسوی خواسته است در ایران سرمایه‌گذاری نکنند و اتحادیه اروپا را نیز فراخوانده است تا از شرکت در مناقصه‌های جدید در ایران خودداری کند. به گفته عبدالواحد کوانی، شهردار شهر چمان در نزدیکی شهر حاج عمران در مرز ایران و عراق، نیروهای جمهوری اسلامی مناطقی را در داخل خاک عراق بار دیگر خمپاره باران کردند. به گفته آقای کوانی، هدف از این خمپاره باران‌ها که از دیروز چهارشنبه از سر گرفته شد، این بار مناطق عمیق‌تری در داخل کردستان عراق بوده و خمپاره‌های یاد شده به دو روستای خالی از سکنه در حاج عمران اصابت کرده است. ساکنان این روستاها پیشتر بر اثر گلوله باران این مناطق آنجا را ترک کرده بودند. شهردار چمان افزود که گلوله‌های شلیک شده از ایران تا 17 کیلومتری عمق خاک عراق پیش رفتند.
خلاصه خبرها را از آرمان مصطفی می‌شنیدید و ما در میان مطالب مجله شامگاهی امشب. سنای آمریکا قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را تایید کرد. کارشناسان در این مورد چه می‌گویند و واکنش دولت ایران؟ بیم و هراس ساکنین روستاهای مرزی کردستان عراق از حملات توپخانه‌ای ایران. چرا جمهوری اسلامی به کشورهای آمریکای لاتین نزدیک می‌شود؟ و بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید. همانطور که در اخبار شنیدید، روز چهارشنبه مجلس سنای آمریکا نیز مصوبه مجلس نمایندگان مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را تایید کرد. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که مقامات آمریکایی بارها در خصوص آنچه دخالت‌های جمهوری اسلامی و به ویژه نیروهای سپاه پاسداران در عراق خواندند، هشدار داده بودند. تهران همچنین متهم شده است که با ارسال تسلیحات و بمب‌های کنار جاده به شورشیان عراق به ناآرامی‌های آن کشور دامن می‌زند. اتهامی که از سوی ایران رد می شود. در صورت قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، سپاه از انجام هر گونه معامله در خاک آمریکا باز خواهد ماند و دارایی‌های تک تک اعضایش در آمریکا مسدود خواهد شد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
سنای آمریکا با 76 رأی مثبت در برابر 22 رأی منفی به طرح غیر الزام آور جان کیل، سناتور جمهوری‌خواه و جوزف لیبرمن، سناتور مستقل، از دولت آمریکا خواست که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. در صورتی که جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، مصوبه کنگره آمریکا را تایید کند، راه برای تحریم این نیرو و شرکت‌های وابسته به آن هموار می‌شود. به گفته تحلیلگران، چنین طرحی نمی‌تواند سیاست خارجی رئیس جمهوری را تحت فشار قرار دهد، بلکه به مفهوم نشان دادن اراده قانونگذاران آمریکایی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران و به طور مشخص وارد کردن فشار بیشتر به سپاه پاسداران است. ارتش ایالات متحده آمریکا و نمایندگان کنگره بارها سپاه پاسداران را متهم کردند که در برنامه هسته‌ای ایران دخالت دارد و با ارسال اسلحه به عراق و آموزش شورشیان شیعه این کشور به بی‌ثباتی در عراق دامن می‌زند. ایران این اتهامات را رد کرده است و حضور سربازان ایالات متحده در عراق را باعث ناامنی در این کشور می‌داند. در مصوبه سنا آمده است که آمریکا باید برابر جمهوری اسلامی ایران موانعی ایجاد کند تا نتواند شبه نظامیان شیعه عراقی را به گروهی شبیه به حزب الله لبنان تبدیل کند و تصریح شده که این موضوع از نظر سناتورها برای منافع آمریکا حیاتی است. تاکید سناتورها بر قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی از جمله موضوعاتی بود که در جریان مناظره کاندیداهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مطرح و با انتقاد برخی از آنها روبرو شد. به گفته این کاندیداها، چون این پیشنهادی از سوی سنا ابزاری را برای جورج بوش فراهم می‌کند تا به وسیله آن علیه تهران دست به اقدام نظامی بزند. در حال حاضر در این فهرست نام گروه‌هایی چون القاعده، سازمان مجاهدین خلق، حزب کارگران کردستان ترکیه و حزب الله لبنان قرار دارد که از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم هستند. در صورتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرد، برای اولین بار خواهد بود که یک سازمان دولتی در این فهرست قرار گرفته است.
در همین زمینه هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه رادگیرز آمریکا، میگوید
در امریکا الان دیگه خط‌کشی در رابطه با ایران بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها نیست. اصلا مدت‌ها نبوده، ولی مخصوصا این اواخر این خط‌کشی از دموکرات به جمهوری‌خواه رفته به خط‌کشی دیگه. اول بگم که مثلا درون دموکرات‌ها هم صلح‌طلب هست، هم جنگ‌طلب هست. درون جمهوری‌خواه‌ها هم صلح‌طلب هست، هم جنگ‌طلب. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که سر ایران یه خط‌کشی بین دموکرات و جمهوری‌خواه هست. در هر دوشون جنگ‌طلب و هر دوشون صلح‌طلب هستند. اما خط‌کشی اصلی که من فکر می‌کنم در رابطه با ایران شکل گرفته، خط‌کشی بین دو تا نیرو که من بینم میگم نیروهای طرفدار منافع اسرائیل و نیروهای طرفدار منافع آمریکا. این خط‌کشی الان خط‌کشی اصلی هست در رابطه با ایران. طرفداران منافع ملی اسرائیل، اونایی که نگران اسرائیل هستن، اونایی که نگران امنیت اسرائیل هستن، اونایی که میخوان اسرائیل یک کتاز میدون در خاورمیانه بمونه، اینا جنگ میخوان با ایران. اینا میخوان که قدرت ایرانو نصف کنن حداقل، میخوان که این کشور بره به جهت همون وضعیتی که عراق هست. طرفداران منافع ملی امریکا نیروهایی هستن که نگران این وضعیت هستن. یعنی اینا کسانی هستن که فکر میکنن اگر امریکا وارد یک میدون مبارزه با ایران هم بشه، اون وقت ممکنه منافع ملی امریکا و پرستیژ امریکا و اصولا قدرت امریکا در سطح جهانی بیش از پیش بازم تنزل کنه و بعد بدتر بشه. این نیروها رو من میگم نیروهای طرفدار منافع امریکا. این الان در امریکا سر ایران خط‌کشی بنابراین بین این دو نیروها. و در همین رابطه است که خیلی از دموکرات‌ها هیچ نگران این نیستن که سپاه پاسدارا تروریست اعلام بشه، که معناش اینه که به طور نظری حداقل امریکا با ایران وارد یک جنگ خواهد بود، برای اینکه امریکا با تروریسم وارد جنگه.
نظر هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه رادگیرز آمریکا را میشنیدید. اقدام مجلس نمایندگان آمریکا درباره قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی با واکنش مقامات ایرانی روبرو شده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه اقدام مجلس نمایندگان آمریکا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی را اقدامی غیرمسئولانه و غیرقانونی دانسته و آن را شدیداً محکوم کرد. طبق تبصره 401 لایحه مقابله با گسترش سلاح‌های اتمی ایران که مصوبه روز سه‌شنبه مجلس نمایندگان آمریکا است، از جورج بوش رئیس جمهوری این کشور درخواست شده است که پس از قانونی شدن این مصوبه طی 120 روز نسبت به قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی تصمیم گیری کند. این مصوبه مجلس نمایندگان در مرحله بعد باید به تصویب سناتورهای مجلس سنا برسد. در همین زمینه جوزف لیبرمن نماینده مستقل سنای آمریکا به همراه جان کیل از حزب جمهوری‌خواه نیز لایحه غیر الزام‌آوری را به سنا ارائه کردند که بر اساس آن وزارت امور خارجه آمریکا ترغیب شده تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های غیر تروریستی قرار دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با عجیب و بی سابقه خواندن قرار دادن نام نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان ملل در فهرست گروه‌های تروریستی گفت این قبیل تصمیمات به گفته وی نسنجیده و بدون مبانی قانونی به برقراری صلح و امنیت در جهان کمک نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن این مصوبه گفت این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا شرایطی را مهیا خواهد ساخت که هر کشوری به خود اجازه دهد بدون رعایت قواعد حقوق بین الملل نهادهای قانونی و رسمی سایر کشورها را با اتهاماتی واهی و خیالی در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی به اقدام مجلس نمایندگان واکنش نشان داده که هنوز این مصوبه به قانون تبدیل نشده است. در همین حال کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجه نیز گفت این حرکت آمریکایی‌ها نشان دهنده به گفته وی بغض و کینه آنان از انقلاب اسلامی است، زیرا سپاه حافظه این انقلاب است. کمال خرازی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت سپاه در جایگاه حافظ انقلاب اسلامی موجب ناخرسندی آمریکایی هاست و تاکید کرد که سیاستمداران واشنگتن با قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی و سایر تصمیمات در این باره نمی‌توانند بر اراده و مقاومت ملت ایران تأثیر بگذارند. در همین حال مرتضی سابقی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مصاحبه با روزنامه الوطن چاپ سوریه تصمیم اخیر مجلس نمایندگان آمریکا به قرار دادن نام این نیرو در فهرست سازمان‌های تروریستی را بی اهمیت خواند. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از دیگر منتقدان این تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا بود. وی این حرکت را به منزله مقابله مستقیم با مردم ایران دانست.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما روند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوق بشر در این کشور چهارشنبه در نشست کمیسیون خارجی مجلس ایتالیا مورد بررسی قرار گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت همکار رادیو فردا در روم.
کمیسیون خارجی مجلس ایتالیا چهارشنبه در پشت درهای بسته به بررسی پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوق بشر در این کشور پرداخت. نمایندگان عضو این کمیسیون پس از شنیدن گزارش اوگو اینتینی، معاون وزارت خارجه و مسئول پرونده ایران به مدت 3 ساعت در رابطه با روند برنامه‌های هسته‌ای در این کشور و همچنین موج جدید اعدام‌ها و دستگیری‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. در خاتمه این نشست، رئیس کمیسیون خارجی پارلمان اومبرتو رانیری به خبرنگاران حاضر در پارلمان گفت تصویب تحریم‌های جدید و سخت‌تری علیه جمهوری اسلامی ایران اجتناب ناپذیر است. رانیری که از رهبران دموکرات‌های چپ و ائتلاف زیتون است، در ادامه افزود تنها راهی که مقامات جمهوری اسلامی ایران برای بستن پرونده اتمیشان در مقابل دارند، صرف نظر از تولید اسلحه‌های هسته‌ای و قانع ساختن جامعه جهانی به غیر نظامی بودن این برنامه هاست. اومبرتو رانیری گفت در صورتی که رهبران جمهوری اسلامی ایران بر سیاست‌های کنونیشان در رابطه با پرونده هسته‌ای پافشاری کنند، جامعه جهانی باید آنها را وادار به عقب نشینی کند. رئیس کمیسیون خارجه پارلمان در خاتمه افسود با توجه به تجربه عراق، اروپا و آمریکا باید در رابطه با ایران اتحاد عمل داشته باشند. در غیر این صورت هر گونه اقدامی می تواند عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد. معاون وزارت خارجه ایتالیا نیز در خاتمه این نشست با خبرنگاران گفتگوی کوتاهی داشت و تأکید کرد هر گونه اقدامی برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی ایران باید حاصل توافقی در شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. این تینی اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را فاجعه برانگیز خواند و افسود ابعاد این فاجعه در صورتی که بدون پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل متحد تحقق یابد گسترده تر خواهد بود. معاون وزارت خارجه ایتالیا در خاتمه گفت اگرچه هر تحریم جدیدی با توجه به حجم مبادلات اقتصادی و تجاری ایتالیا با جمهوری اسلامی ایران برای کشور ما هزینه های سنگین تری به دنبال خواهد داشت، با این وجود ما خود را موظف به اجرای آنها می دانیم. او گوینتین همچنین به خطرهایی که اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند برای نیروهای بین المللی مستقر در عراق، افغانستان و لبنان به دنبال داشته باشد اشاره کرد و افسود ایران از قابلیت‌ها و نفوذ بسیاری در منطقه برخوردار است که نباید آنها را نادیده گرفت. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به همین گونه برنامه اتمی تهران کماکان در کانون توجهات رسانه‌های غربی قرار دارد. شهران طبری مروری دارد بر مطالبی که در این زمینه در برخی روزنامه‌های معتبر انگلیسی زبان منعکس شده است.
دو روزنامه نیویورک تایمز و وال استریت جورنال در مقاله‌های تحلیلی سردبیر درباره ایران با دو لحن متفاوت و پیشنهاد دو روش مختلف به نتیجه واحدی می‌رسند و آن اینکه تنها راه جلوگیری از جنگ علیه ایران متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران است. وال استریت جورنال دولت بوش را مورد سرزنش قرار می‌دهد و با برشمردن اخطارهای رئیس جمهور آمریکا به ایران از اوایل سال 2002 یعنی بیش از 5 سال پیش می‌گوید این اخطارهای شدید و لحن چه در مورد برنامه هسته‌ای ایران و چه دخالتش در عراق فقط در حد حرف و تهدید باقی مانده است. این روزنامه میگوید دولت بوش به کرات به ایران هشدار داده که اگر دیپلماسی ایالات متحده آمریکا را نادیده بگیرد هزینه سنگینی متحمل خواهد شد، اما ایران بلا استثنا خواستای آمریکا را نادیده گرفته بدون آنکه هزینه متحمل شود. وال استریت جورنال می نویسد بر اساس اطلاعات موثق آمریکا می داند که نیروهای قدس ایران تحت حمایت نهاد موسوم به نجف اشرف ثقفی در شهر نجف فعالیت می کنند و ریاست آنها با فرد معممی به نام حمید حسینی است. همچنین مقامات آمریکا می دانند که ستاد بازسازی اماکن متبرکه واسطه تحویل اسلحه به عراق است که فعالیتهایش را با مرکز فجر در اهواز هماهنگ می کند. اکنون مقامات رسمی دولتی میگویند 70% تلفات سربازهای آمریکا در عراق با سلاح‌ها و بمب‌های کنار جاده ایران و از سوی میلیشیای طرفدار ایران صورت می‌گیرد. روزنامه وال استریت جورنال به همین روال موارد متعددی از دخالت‌های ایران در عراق و افغانستان را می‌شمارد و در کنار آنها سرپیچی ایران را از تعهدات بین‌المللی‌اش در منع تولید سلاح‌های هسته‌ای قرار می‌دهد و با انتقاد از عملکرد محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی به دولت بوش هشدار می‌دهد که اگر می‌خواهد جلوی ایران را در دسترسی به بمب اتمی بگیرد وقت زیادی برایش باقی نمانده و با توجه به تلفات سربازهای آمریکا در عراق این روزنامه معتقد است ایران علیه نیروهای آمریکا می‌جنگد و اگر دولت بوش به نیمی از حرفهای خود نیز متعهد است باید برای متوقف کردن ایران دست به هر اقدامی که لازم است بزند. مقاله سردبیری نیویورک تایمز اما ابتدا حمله خود را متوجه رئیس آژانس بین‌المللی اتمی دکتر البرادعی می‌کند و می‌گوید او خطاب به دولت آمریکا گفته است دیوانگان جنگ با ایران را آغاز نکنید. ما هم با او هم عقیده ایم، با این تفاوت که فکر می‌کنیم دیپلماسی خودسرانه اوست که زمینه جنگ را برای دیوانگان هم تهران و هم واشنگتن آماده می‌کند. این روزنامه با اشاره به فعالیت‌های البرادعی می‌نویسد او با تنظیم برنامه کاری که به ایران اجازه می‌دهد در هر مرحله فقط به یکی از سوال‌های مطرح از سوی جامعه جهانی پاسخ دهد در واقع برای ایران وقت خریده و ایران در این میان فرصت و اعتماد به نفس کافی پیدا کرده است تا به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد تا جایی که بتواند سوخت هسته‌ای کافی برای تولید بمب اتمی پیدا کند. نیویورک تایمز با وجودی که کار سازمان انرژی هسته‌ای را تمجید می‌کند و وجود آن را لازم می‌داند، روش دکتر البرادعی را به شدت مورد سرزنش قرار می‌دهد و می‌گوید در غیاب دیپلماسی آمریکا و بی‌عملی دولت بوش، آقای البرادعی نقش خود را گم کرده و در عوض آنکه بازرس تسلیحات باشد، وارد مسائل سیاسی و دیپلماسی شده. نیویورک تایمز می‌افزاید تنها راهی که او می‌تواند نقش خود را درست بازی کند آن است که مصرانه از ایران بخواهد به خواست شورای امنیت گردن نهد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما اثر گرفته شدن حملات توپخانه ایران علیه روستاهای مرزی کردستان عراق موجب بیم و هراس ساکنین این مناطق شده است و مقامات کرد عراقی خواستار متوقف شدن توپباران مناطق مرزی شدند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی دلیل این توپباران ضربه زدن به مراکز پژاک شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان پیکاکاست که شبه نظامیان آن اهداف دولتی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهند. ایران، ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان را گروهی تروریستی محسوب می‌کنند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، دو حزب اصلی حاکم در شمال عراق، از شامگاه چهارشنبه 26 سپتامبر حملات توپخانه‌ای ایران علیه روستاهای مرزی از سر گرفته شده است. بنابراین گزارش‌ها توپخانه‌های ایران عصر پنجشنبه روستاهای امتداد مرز استان سلیمانیه با استان آذربایجان غربی ایران را توپباران کردند. جمهوری اسلامی ایران درباره اثرگیری این توپباران توضیحی نداده، اما پیشتر سردار پاسدار یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توپباران مناطق مرزی کردستان عراق را با هدف ضربه زدن به مراکز سازمان پژاک شاخه ایرانی پیکاکا تایید کرده بود. پژاک اعلام کرده در منطقه شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی طی درگیری با نیروهای سپاه پاسداران سه عضو سپاه را کشته است. این خبر توسط منابع رسمی تایید نشده است. شبه نظامیان پژاک که از کوهستان‌های قندیل در خاک کردستان عراق به عنوان پشت جبهه استفاده می‌کنند، باعث شده نیروهای نظامی ایران ارتفاعات قندیل را که ده‌ها روستای مسکونی و غیر نظامی نیز در آن واقع شده، توپباران کنند. به گفته عبدالواحد گوانی، بخشدار چومان در شمال شرقی اربیل، بر اثر حملات توپخانه‌ای ایران، زیان‌های مالی قابل توجهی به ساکنین این روستاها که از محل سکونت خود گریخته‌اند وارد آمده است. ماه گذشته با درخواست مکرر مقامات عراقی حملات توپخانه‌ای ایران به روستاهای مرزی به پایان رسید و اکنون اثرگیری این حملات باعث نگرانی اهالی منطقه شده است. علی جوانمردی، رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران پنج شنبه برای دیدار کوتاهی از بولیوی به لاپاز وارد شد. محمود احمدی نژاد قبل از بازگشت به تهران توقف کوتاهی در کاراکاس خواهد داشت تا با رئیس جمهور ونزوئلا دیدار داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رافت، همکار رادیو فردا در روم.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در خاتمه دیدارش از نیویورک و شرکت در 62مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این شهر را به مقصد لاپاز پایتخت بولیوی ترک کرد. در لاپاز محمود احمدی نژاد مورد استقبال ایو مورالس رئیس جمهور این کشور قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران اخیراً قراردادی به ارزش 27.5 میلیون دلار برای ایجاد 7 کارخانه تولید لبنیات در بولیوی را با دولت لاپاز به امضا رسانده است. این نهادهای تولیدی قرار است در ماه مارس آینده آماده بهره برداری شوند. در جریان دیدار محمود احمدی نژاد و ایو مورالس قرار است چندین توافقنامه جهت همکاری میان دو کشور در زمینه پتروشیمی و گاز نیز به امضا برسند. در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، احمدی نژاد با هوگو چاوز برای چهارمین بار ملاقات خواهد نمود. گسترش روابط تهران و کاراکاس در زمان محمد خاتمی آغاز شد، ولی با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی این گسترش ابعاد تازه‌ای یافت. ایران و ونزوئلا صندوق مشترکی برای سرمایه‌گذاری با سرمایه برابر با 2 میلیارد دلار تأسیس کردند. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر سرگرم تکمیل فاز اول مسکنسازی در این کشور آمریکای لاتین است. این طرح ساختمان 10,000 واحد مسکونی، مدرسه، بیمارستان و حتی ورزشگاه را در بر می‌گیرد. هفته گذشته در حضور هیئت عالی رتبه‌ای از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، هوگو چاوز اولین کلنگ یک مجتمع پتروشیمی در منطقه زولیا را به زمین زد. این مجتمع که 5 سال دیگر آماده بهره برداری خواهد شد به سرمایه 4 میلیارد دلاری محتاج است. در 3 سال اخیر ایران و ونزوئلا بیش از 150 معاهده اقتصادی به امضا رساندند که 33 قرارداد همکاری در زمین انرژی را نیز شامل می شود. در عرصه سیاسی نیز روابط دو کشور در 2 سال اخیر در مسیری پرشتابتر گام برمی دارد. محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز تلاش دارند در آمریکای جنوبی و مرکزی و منطقه کارائیب اتحادی در مقابله با آمریکا به وجود آورند که هسته مرکزی آن را گروه موسوم به آلبا که کشورهای نیکاراگوئه، بولیوی، ونزوئلا و کوبا را در بر می‌گیرد تشکیل می‌دهد. احمد رافت، رادیو فردا.
همزمان با دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از کشور بولیوی در آمریکای جنوبی، برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گویند رئیس جمهوری اسلامی در گرماگرم جنجال‌هایی که بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران در جریان است، به کشورهای به گفته این خبرگزاری چپگرای آمریکای جنوبی روی آورده که در مقابل از او به عنوان یک طرف بازرگانی و تأمین سوخت و نیز وزنه‌ای در مقابل نفوذ آمریکا با آغوش باز استقبال کردند. ساعتی پیش در تماس با جمشید اسدی، تحلیلگر و اقتصاددان در پاریس، از او پرسیدم چرا ایران با این اصرار مایل است خود را به کشورهای آمریکای لاتین مثل ونزوئلا نزدیک کند.
همونطوری که اشاره می‌فرمایید با کشورهای آمریکای لاتین مثل ونزوئلا، به خاطر اینکه کشورهای دیگه آمریکای لاتین اگر در نظر بگیرید مثل چیلی، آرژانتین و برزیل رابطه خوبی با ایران ندارن. علت نزدیکی ایران به چنین کشورهایی و کشورهای دیگری در قاره های دیگر مثل مثلا سوریه، نزدیکتر به کشور خودمون یا حتی زیمبابوه در آفریقا این است که ساختار اقتصادی مورد نظر آقای رئیس جمهور احمدی نژاد همانند ساختار اقتصادی این کشورهاست، یعنی اقتصاد کاملا دولتی با مسئولینی که بر این اندیشه هستند که آنچه را که صلاح مردم است و صلاح کشور است بهتر از هر کسی دیگری میدانند، پس احتیاج نیست که در زمینه سیاسی به شهروندان و در زمینه اقتصادی به شهروندان کارآفرین آزادی آن را بدهند که در هر دو زمینه برای منافع خودشون کوشش بکنند. بچه مشترک کشورهایی که نام بردید با سیاست اقتصاد آقای احمدی نژاد دست قوی دولت است در اقتصاد این کشورها.
این کشورها به چه دلیل و به چه خاطر میتونند منافع ایران رو تامین کنند و تا چه حد میتونند منافع ایران رو تامین کنند؟
بحث بر سر تامین منافع ایران کردن نیست. این کشورها کشورهایی هستند که خودشون بسیار گرفتاری دارن. مثلا زیمبابوه تا حدود 700-800% رسیده از تورمش و در همین نشست آخری که در سازمان ملل بود آقای احمدی نژاد کوشیدن با رئیس جمهور این کشور موگابه نزدیک بشن و یک قراردادهای اقتصادی بگذارن. در حقیقت این بدتری نیست که منافع اقتصادی ایران تأمین بشود. این کشورها کشورهایی هستند که وارد جهانی شدن نشدند، وارد ساختار اقتصاد جهانی نشدند و در حقیقت چاره دیگری ندارن جز این که به هم نزدیک بشن.
ولی به هر حال در نهایت منافع ایران تامین میشه یا ایران در این میان بازنده است؟
ایران بازنده است و تمام این کشورها بازنده هستند. ببینید نمیتوان تامین منافع ایران رو کرد با پشت کردن به جامعه جهانی و به اقتصاد جهانی. در حقیقت هر چقدر که تحریم ها علیه ایران شدیدتر میشود، هر چقدر که معاملات بانکی و مالی با ایران محدودتر میشود، هر چقدر که ایران نمیتواند تجهیزات مورد نیاز خود را برای براه انداختن یا ترمیم میدانهای نفت و گاز تامین کند، به این همچین کشورهایی نزدیک میشوند. اما این کشورها کشورهایی نیستند که به لحاظ مالی یا حتی به لحاظ بازار خودشون یا حتی به لحاظ تکنولوژی بتونند به کمک ایران بشتابند و تغییر حالتی در اقتصاد ایران ایجاد بکنند. من تقاضا میکنم که شما توجه بفرمایید به تفاوتی که بین ساختار و شکل و رویه اقتصادی کره جنوبی یا ترکیه و ایران هست. اونها هر چقدر بیشتر سعی میکنن بخش خصوصی رو تقویت بکنن و هر چه بیشتر رو به سوی بازار جهانی برن. ایران برخلاف این دوتا عمل کرده است، به خصوص در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. در نتیجه انتخاب یک متحدینی مثل ونزوئلا یا مثل زیمبابوه اثر ناچاری است، یعنی کشورهایی که همچون ایران در حوزه خیلی محدود بازار جهانی به سر میبرند و طرد شده هستن از سوی بازار جهانی.
جمشید اسدی تحلیلگر و اقتصاددان در پاریس. در این میان یک کشور دیگر اروپای لاتین نیکاراگوئه هم با ایران توافق کرده که در مقابل دریافت 4000 تراکتور، تأسیسات تولید شیر خشک، 10000 واحد مسکونی و احداث کارخانه تولید وسایل کشاورزی به ایران قهوه، گوشت و موز صادر کند.
رادیو فرداست.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا ابتدا نگاهی به آخرین خبرها.
وزارت امور خارجه ترکیه میگوید مذاکرات با وزارت کشور عراق برای رسیدن به توافقی در زمینه همکاری‌های امنیتی و مقابله با اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK ادامه دارد. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در توافقنامه‌هایی که قرار است نهایی شود، ظاهراً ماده‌ای وجود دارد که به موجب آن نیروهای ترکیه با مجوز دولت عراق اجازه خواهند یافت برای مقابله با اعضای PKK در نقاط مشخصی که نقاط داغ خوانده شده دست به عملیات نظامی محدود بزنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از نیویورک رهسپار بولیوی شده است. آقای احمدی نژاد چند ساعتی در بولیوی خواهد گذراند و پس از دیدار با ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی برای گفتگو با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا رهسپار آن کشور می شود. احزاب مخالف دولت بولیوی خواهان لغو سفر محمود احمدی نژاد به آن کشور شدند و میگویند زیان چنین سفری بیش از سود آن برای بولیوی است. بامداد امروز پنجشنبه سه مرد به جرم تجاوز جنسی به 12 زن و دختر جوان در شهر بابل در شمال ایران در ملأ عام به دار آویخته شدند. جمهوری اسلامی از آغاز فصل تابستان سال جاری زیر عنوان برقراری امنیت اجتماعی شمار زیادی از مجرمان را به دار آویخته است. به گفته سازمان عفو بین الملل، ایران نسبت به جمعیت 70 میلیونی خود بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان را دارد و تنها در سال گذشته میلادی بیش از 200 نفر را اعدام کرده است. و آخرین خبر این که جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز نامزدی خود را برای حفظ این مقام برای یک دوره 5 ساله دیگر در انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور رسما اعلام کرد.
و در میان مطالب بخش دوم مجله شامگاهی، ادامه بازداشت هادی قابل روحانی اصلاحگرا. کیوان انصاری عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر آزاد شد. افزایش سرکوب و فساد رژیم ایران عنوان گزارش سالانه سازمان خانه آزادی. و البته تازه ترین خبرهای ورزشی. با گذشت بیش از 2 هفته از بازداشت حجت الاسلام هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، هنوز از سرنوشت وی اطلاعی رسمی در دست نیست. علی شکوری راد رئیس کمیته پیگیری وضعیت هادی قابل و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی با حیرت انگیز خواندن شیوه بازداشت وی خواستار ایجاد امکان ملاقات خانواده قابل با او و مشخص شدن اتهام وی شد. فریدون زرنگار در گفتگویی با احمد قابل برادر وی از آخرین خبر از وضعیت برادرش پرسیده است. احمد قابل:
دیروز ایشون زنگ زده منزل و با خانواده در همین حد حال احوال و اینها صحبت کرد، گفته که اون جایی که نگهداری میشه یه بار برای تست به اصطلاح خون و اینها یا آزمایش خون از ایشون گرفتن و گفته که من برای این نتیجه آزمایش هم با پزشک خودم در قم مشورت کردم. خب این تأیید میکنه همون خبرهای قبلی که ما داشتیم که ایشون قم هست، منتها مراجعه کرده بود یکی از بستگان ما به در حقیقت با تلفن تماس گرفته بود سرای ویژه قم، اونا گفته بودن فعلا در اختیار ما نیست برای ملاقات. این نشون میده که ایشون در اختیار اداره اطلاعات قم هست الان. حالا اینکه کجا نگهداری میشه، آیا در خود دادگاه ویژه در بازداشتگاهی که خودشون دارن نگهداری میشه یا در بازداشتگاه اختصاصی اداره اطلاعات نگهداری میشه، اینش دیگه هیچ اطلاع نداره.
آیا اتهامی که به ایشون زده میشه روشن شده؟
اتهامی که متوجه ایشون هست به اصطلاح اقدام علیه امنیت ملی یا اخلال در مثلا امنیت ملی هست.
یعنی این اتهام رسما اعلام شده؟
دادستان دادسرای ویژه روحانیت قم این عبارت رو به آقای کروبی گفته که فرزند برادر من اونجا بوده و ایشون هم به اطلاع ایشون رسونده که میگن اتهام ایشون اینه.
بلورای این اتهام کلی چه تحلیلی از علت بازداشت در دست هست؟
همونطوری که بعضی از دوستان و همکاران حزبی ایشون هم پیش بینی کرده بودن، ظاهرا ایشون رو برای این گرفتن که یه مقداری مثلا اونها رو وادار به واکنش هایی بکنن که بهانه‌ای بده دست اونها. این یک تحلیل میتونه باشه. یکی هم این که میخوان مثلا فرضاً که توی آستانه انتخابات یک جوری به جامعه به طرفداران اصلاحاتی رو القا کنن که اینها اصلا نمیتونن از نیروهای خودشون مثلا حمایت بکنن و حفاظت بکنن، میخوان به نحوی مأیوس بکنن. این دو تا سناریو میتونه باشه که هر دوش محتمله. همچین انگیزه پشت دستگیری آخری باشه، ایشون براش حداقل از نظر اینکه اونجا بخوان نگهش دارن این رو طولانیش کنن و امیدوارم که اینها نباشه و صرف یک اتهامی باشه یا مثلا یک تو تفاهمی باشه که اینجا بتونن برطرف کنن.
با این وضع پس موردی که مطرح میشد که آقای قابل را احتمالاً به خاطر دفاعی که از آیت الله ثانی کرده بازداشت کردن منتفی میشه؟
آخری خودش مقلد آیت الله منتظریه و از طرفداران ایشون هست و در حقیقت در ارتباط با سیاست هایی که علیه آیت منتظری اعمال میشده موضع داشته، در سخنرانی ها گاهی وقتا این رو ابراز میکرده. همین گونه در قبال آیت الله ثانی و بعضی از آقایون دیگری که گاهی وقتا تحت فشار حکومت قرار میگیرن و مورد بی‌اعتمادی قرار میگیرن، اینها رو در حقیقت ایشون اگر ابراز میکرده به عنوان این بوده که این رفتارها عملا منجر به سلب مثلا فرض امنیت ملی، اتحاد ملی و این دو چیزها میشه. من تا اون آقایون همیشه اینجوری حساب میکنن که هر گونه انتقادی از حکومت و از نهادهای حکومتی و خصوصا نهادهایی که مثلا یک نهی منتصب به رهبری هستن، اینها به منزله این هست که امنیت ملی رو به خطر میندازه و تحت این عنوان کوچکترین سخنرانی رو یا مصاحبه رو که برخلاف میلشون باشه فورا با این برکست که مثلا اقدامی علیه امنیت ملی این رو معرفی میکنن و بر همون اساس هم پرونده سازی میکنن و حالا هر موقع حوصله‌شون سر به دست یکی اون میان دستگیرش میکنن.
و اما کیوان انصاری عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که از 27 شهریور ماه سال گذشته در بازداشت بود، روز چهارشنبه 4 مهر ماه پس از یک سال بازداشت موقت آزاد شد. قبلا دادگاه بدوی وی را به 4.5 سال زندان محکوم کرده بود. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل مدافع کیوان انصاری در گفتگو با فرین عاصمی از چگونگی تغییر حکم دکتر کیوان انصاری میگوید.
آقای کیوان انصاری بعد از یک سال که تحت عنوان بازداشت موقت توسط حوزه امنیتی دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، شب آزادی شد. اول در دادگاه شورای 14 دادگاه انقلاب با بازداشت موقت زمانی زندان شد، در شورای 6 به 4.5 سال محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر شورای 6 با اعتراضی که من داشتم 6 از حبسشون کم شد، 3 از حبسشون به مدت 5 معلق شده و 1 هم حبسشون قطعی بود که 26 تموم شده، اما دیشب دیگه چون آزاد شده.
اتهام آقای انصاری چی عنوان شده؟
اتهام آقای انصاری مشابه همه اتهاماتی که متاسفانه امروز راجع به فعالین سیاسی ما در ایران داریم، توهین به مقامات و مالیشون. یک اتهام خیلی جالبی هم داشت، توهین به رئیس جمهور از طریق نگهداری عکسشون و ضمناً براندازی از طریق سایت ها. این که از اون اتهامات جدیدی است که راستش من تا این لحظه نفهمیدم چطوری از طریق سایت میشه رادیو تلویزیون و یا حکومت رو گرفت و تحقیق کرد. این برام جای تعجب.
یعنی در سایتی فعالیت داشتن؟
ببینید ایشون یک مسافرتی به آلمان داشتن در ایام بازی‌های جام جهانی. دادگاه ادعا می‌کرد که شما در کلاس‌هایی اونجا شرکت کردید که طرح برنامه انقلاب مخملی رو داره و ایشون مدعی بود که من اصلا در این کلاس‌ها شرکت نکردم، هیچ دلیلی هم نداره، فقط از موقعیت جام جهانی استفاده کردم. اتهام یه اتهام ویژه‌ای بود، نه سایتی شخصی نداره، آنچه در کیس کامپیوتر بود. حالا نگهداری تصاویر یا مطالب یا نوشته ها و بسیاری از نوشته هایی که نگهداری کرده بود، مقالاتی که نگهداری کرده بود، اینا رو دادگاه نظر داشتیم براندازی ازش یا با قصد براندازی از طریق جمع‌آوری این اسناد داره که اتهام پیدا فقط صرفا و این منظور بود که اون بازداشت بشه و دادگاه تجدید نظر هم دیدیم خوب توجه کرد این اتهامات رو وارد ندونست، اما به خاطر اینکه به هر کیفیت فعالیت‌های گذشته ایشون به عنوان عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و بازم یک فعال سیاسی هنوز هست سال هر سه تعلیقی رو راش لحاظ کردن که احتمالا محدودیتی در فعالیت هاش باشه که اگر فعالیتی فردا داشته باشه از فرد یک حبس سه ساله تعلیقی رو در کارنامه کشوریش موجود باشه.
آقای احمدی، وضعیت شغلی و تدریس آقای انصاری چطور میشه؟ آیا محدودیتی براشون در این زمینه وجود داره؟
چون تازه شروع کرده در دانشگاه به عنوان استاد دانشگاه تدریس شروع کرده و واقعا من از این مسئله ناراحتم که آیا این اثر بذاره روی تدریس ایشون، چون و هنوز استخدام رسمی نشده بودن، تازه درس‌ها شروع شده بود و حالا باید ببینیم اون دانشکده‌ای که آقای دکتر انصاری رو به خدمت گرفته بود، یعنی در اونجا تدریس میکرد، بعد از آزادی باز هم موافق هستیشون اونجا تدریس کنه و یا این که فیصد همینطور که آقای رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا گفتن ما در ایران داریم که ایشون بعد از آزادیش بتونه حداقل معاش خودش رو از اون تحصیلی که کرده و اون دکترایی که داره و به دست باشه.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل مدافع کیوان انصاری، با رادیو فردا صحبت میکرد. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. افزایش سرکوب و فساد رژیم ایران عنوانی است که خانه آزادی برای گزارش سالانه خود انتخاب کرده است. خانه آزادی یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان محسوب می‌شود. بنابراین گزارش، شیوه کشورداری ضعیف ایران با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بدتر شده است و حکومت ایران از لحاظ معیارهای دموکراسی از سال 2005 به بعد افول کرده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
گزارش خانه آزادی با بررسی شیوه حکومتداری در 30 کشور جهان که از لحاظ استراتژیکی حائز اهمیت هستند نشان می‌دهد که در ایران پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد معیارهای دموکراسی کمتر رعایت می‌شود، دخالت سیاسی در نظام قضایی شدت یافته، انتصابات بدون در نظر گرفتن شایستگی‌ها فراگیرتر شده و نقض آزادی‌های مدنی بیشتر شده است. خانم سانیا تاتیکلی، مدیر مسئول تهیه این گزارش، میگوید
ما شاهد روندی نگران کننده در ایران هستیم، روندی که با سرکوب آزادی بیان، محدود شدن فعالیت‌های رسانه‌ای و بازداشت روزنامه‌نگاران همراه بوده.
خانم کلی می‌افزاید
بعد از روی کار اومدن محمود احمدی نژاد به نظر می رسید که مطابق وعده های داده شده حقوق زنان بیشتر رعایت بشه و آزادی های اونها گسترده تر بشه، اما در حال حاضر شاهد واقعیتی کاملا متفاوت هستیم و زنان امروز در تمام زمینه ها با محدودیت های بیشتری روبرو هستند و فشارهای حکومتی و اجتماعی بر پذیرش قید و بندهای سنتی و مذهبی شدت پیدا کرده.
جنیفر وینزور، مدیر اجرایی خانه آزادی، میگوید اعمال حکومت ایران نشانگر افزایش نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان عادی داخل ایران است. به گفته خانم وینزور، رفتار خصمانه حکومت ایران با شهروندان ایرانی آمریکایی که برای ملاقات خانواده‌شان به ایران رفته بودند و هنوز دو نفرشان در اسارت رژیم تهران هستند، نمونه ای است که دنیا را به خشم آورده است. بنابراین گزارش، فساد در ایران امری گسترده و شایع است، تا جایی که حتی دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی نیز نمونه های فراوانی از اختلاس و دزدی از دستگاه های دولتی را نشان داده است و همزمان با افزایش فساد و اعطای امتیازها به گروهی خاص، دولت حلقه آزادی بیان و اجتماعات را تنگتر کرده است که شاهد آشکار آن سرکوب های اخیر رهبران دانشجویی و اتحادیه های کارگری و کوششگران کارزار برای حقوق زنان است. گزارش سالانه خانه آزادی عملکرد دولت ها در کشورهای در حال گذار را در 4 حوزه از حکومتداری دموکراتیک، یعنی پاسخگویی و شنیدن صدای مردم، آزادی‌های مدنی، حکومت قانون، مبارزه با فساد و شفافیت بررسی کرده است. خانه آزادی یک سازمان غیر دولتی مستقل که حامی گسترش آزادی در سطح جهانی است، سیر حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در ایران را از سال 1972 دنبال کرده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. کانون نویسندگان ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن به محتوای کتاب‌های درسی دانش آموزان اشاره شده و گفته شده است کتاب‌های دانش آموزان ایرانی واقعیات تاریخی و هویت ملی کشور را به آنها نشان نمی‌دهد. ساعتی پیش در گفتگو با خانم سیمین بهبهانی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، از او جزئیات کمبودهایی را که در بیانیه به آن اشاره شده جویا شدم.
متاسفانه در کتاب‌های درسی مقدار زیادی از اطلاعاتی که سابق راجع به ملی‌گرایی و ملیت بوده حذف شده، تاریخ و جغرافی مقداریش حذف شده و بعد یک چیزهای دیگری گذاشته شده که برای بچه‌ها مفید نیست و برای جذب دانش زیاد ارزشی نداره. اینه که کتاب های درسی با روش خیلی دقت بشه، بچه ها باید از گذشته خودشون، از هویت خودشون و از وطن خودشون، اطراف وطنشون، چه اقوامی زندگی میکنن، اینها رو باید بچه ها بدونن. مثلا تاریخ ملی خودشون رو باید خوب بدونن، تاریخ ملت خودشون رو، تاریخ تکوین حکومت هاشون رو، اینها رو باید بدانن و متاسفانه در کتاب های درسی رعایتش نشده.
در بیانیه کانون نویسندگان همچنین گفته شده که هویت جنسیتی ترسیم شده در کتاب‌های درسی دانش آموزان منعکس کننده قوانین نابرابر جمهوری اسلامی است. این نکته را با عضو دیگر کانون، خانم فرزانه طاهری گلشیری، در میان گذاشتم.
نقشایی که توی کتاب‌های درسی کماکان برای زن‌ها در نظر گرفته میشه، معمولاً همون خلاصه شدن در نقش مادر و پرستار هست و این حقوقی که قائل نشدن در قوانین اون نابرابر برابری هایی که هست، به نوعی شما زمین سازی ذهنی شو در کتاب های درسی میتونید ببینید. ما میدونیم که الان زنها خب در عرصه‌های خیلی گسترده‌ای دارن فعالیت میکنن، اصلا اقتصاد خانواده ها بخش مهمیش بر دوش زناست، ولی با زنها چون در قوانین مثل شهروند درجه دو رفتار میشه، طبعا در کتاب های درسی هم شما اصلا نه خلبان زن میبینید، نه پزشک زن، از حد پرستار و معلم، یعنی همون نقش سنتی بالاتر نمیره و خب این برای خیلی از خود بچه هم احتمالاً ایجاد سوال خواهد کرد که مادراشون به هر حال در رشته‌های مختلف دارن کار میکنن. منتها این چون در سطوح مدیریتی بالا معمولا زنها جایی ندارن، این خیلی نمود پیدا نمیکنه و این حتی در تصاویر کتابای درسی شما اگر آمار بگیرید، تعداد تصاویری که زن درش هست یا دختر به مراتب کمتر از تعداد تصاویری که در پسرها یا مردها میبینید.
بیانیه کانون همچنین آنچه را تمامیت طلبی و سرکوب آزادی اندیشه و بیان در دانشگاه‌های ایران خوانده تقبیح می‌کند و ضمن اشاره به حبس برخی دانشجویان در زندان‌های انفرادی به موارد محرومیت‌های دانشجویی پرداخته است. سیمین بهبهانی:
ببینید، اولا که دانشجوها موقعی که می‌خوان یک کلام حرف بزنن، حرف‌هاشون موجب میشه که بگن که اقدام علیه امنیت ملی کردن و الان سه دانشجو در زندان هستن. هفته پیش یعنی روز شنبه محاکمه اونها بود و ادامه محاکمهشون موکول شده به هفته آینده. اینها وکیل نداشتن. خب این در ذهن تمام دانشجویان تأثیر بسیار بدی خواهد داشت. دانشجویان نمیتوانند آزادی بیان داشته باشند، نمیتوانند راحتی در دانشگاه حضور پیدا بکنند، براشون قواعد سختی گذاشته میشه. ضمناً میبینید که یک مقداری از دانشجویان رو از تحصیل محروم میکنند، یعنی کسانی که قبول هم شدن در کنکور نمیتوانند حق نتیجه امتحانشون رو بگیرند و به عنوان عقیدتی، این به اصطلاح عقیده اشخاص نباید در وجوه انسانیشون و برخورداریشون از زندگی تأثیر بذاره. خب یک کسی که یک عقیدهی پدر و مادرش داشتن، فرض کنید که حالا به اون اسم مونده، این از تحصیل محروم بشه و آیندهش رو از دست بده، یک مقداری از حقوق انسانیش از دست بره به جهت اینکه مثلا فرض کنید فلان عقیده رو داره.
در بیانیه کانون نویسندگان ایران همچنین به گفته اعضای کانون اختلاف فاحش کیفیت آموزش در مدارس خاص با شهریه های گزاف و مدارس دولتی اشاره شده و گفته شده طبقاتی شدن آموزش و پرورش به مرزی باور نکردنی رسیده است. مقامات جمهوری اسلامی هنوز به این بیانیه کانون نویسندگان ایران واکنش نشان ندادند. و با آغاز سال تحصیلی در ایران، محتوای برنامه‌ها و کتاب‌های درسی و به ویژه جنبه‌های گوناگون آموزش مذهبی در مدارس آن کشور بار دیگر در محافل آموزشی و پژوهشی مورد بحث قرار می‌گیرد. در این باره سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس که نتیجه پژوهش‌هایش را در کتابی با عنوان دین و آموزش در ایران در پاریس منتشر کرده، به پرسش‌های آرمان مصطفی پاسخ می‌دهد. پرسش نخست این که محتوای کتاب‌های درسی تا پیش از انقلاب 1357 چگونه بوده است؟
ما با نوع این آموزش لایک یا شبه لایک مواجه بودیم که در اون یک نوعی از همزیستی بین آموزش مذهبی و آموزش لایک و سکولار وجود داشت و این ویژگی مهم نظام آموزشی ایرانه، برای اینکه تنش به وجود نیاره با محافل مذهبی و برای اینکه تحریک نکنه متعصبین مذهبی رو. بسیاری از مواد آموزشی در ایران به نوعی مذهبی شدن و حتی فعالیت‌های فوق برنامه در ایران هم به شدت ایدئولوژیک و اسلامی شدن. یعنی مطالب درسی در کتاب‌های مهمی مثل کتاب‌های فارسی، تاریخ، اجتماعی که نقش مهمی در روندهای جامعه پذیری و معرفتی بچه‌ها بازی میکنن با یک ایدئولوژی و دوربین کاملا مذهبی و اسلامی نوشته شدن. تاریخ ایران با این دید نوشته شده، به مسائل دنیا، به مسائل ایران از این دید نگاه شده. برای مثال جایگاه زن در نظام آموزشی ایران در کتاب‌های درسی دقیقا از این دید باز تعریف شده و برای همین هم ما با یک زن جامعه مدرن در کتاب‌های درسی طرف نیستیم، با یک زنی که یک موجود نیمه اجتماعی است طرفیم. در مورد تاریخ ایران کاملا این مشهود، یعنی یک برداشت و قرائت مجددی از تاریخ ایران صورت گرفته در کتاب‌های درسی که در اون برای مثال تاریخ قبل از اسلام یه تاریخ خیلی مثبت قلمداد نمیشه. یعنی یه سری دستکاری‌های عمده‌ای در کتاب‌های درسی ایران صورت گرفته در جهت همین ایدئولوژی اسلامی و ایدئولوژی دینی.
هدف از این اقدام چه بود؟
هدف اصلیشون این بود که انسان جدید اسلامی متناسب با جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی رو تربیت بکنن، از طرف فرهنگ دینی را اطلاع ببخشن و جلوی نفوذ فرهنگ غربی را بگیرن.
در اجرای این برنامه و برای رسیدن به این هدف، ایران با چه موانعی روبرو شد یا روبرو هست؟
مهمترین موانعی که جمهوری اسلامی با این مواجه شد این بود که قرائت دینی و ایدئولوژیک از مسائل دنیا با تحولاتی که الان داره در دنیا پشت سر گذاشته میشه و با این روند جهانی شدن و توسعه ارتباطات و تماسی که امروز جوانا ایران و همه دنیا با این فرهنگ جهانی دارن کاملا در تناقض بود. جوانا ایران با طرق مختلف با این دنیا در ارتباط بودن و همین هم این تناقض در جوانا یه نوع بحران هویتی ایجاد کرد و یه نوع مقاومت در حقیقت. یه بخش دیگه که به نظر من خیلی مهمه اینه که اساساً این نوع برخورد ایدئولوژیک و مذهبی با آموزش با روح خود آموزش در تضاده، برای اینکه اساس علم و آموزش اینه که انسان پرسشگر و انسان با فکر آزاد تربیت بشه و این نوع برخورد ایدئولوژیک که فقط یک تعریف، یک نگاه و یک نوع برخورد به دنیا رو به بچه‌ها می‌خواد تلقین بکنه، این با اصل و ماهیت اصلا حرکت و جوهر آموزش در تضاده. برای همینم میبینن که نسل جوان با اونا همراه نمیشه در اصلی ترین ارزش هایی که اینا میخوام بهش منتقل کنم. بچه ها همزمان اون تربیت و اون آموزش آزاد، انسانی، پرسشگر، علمی را هم دریافت نکردن به طور کامل و همین باعث میشه که جوانای ما امروز با یک بحران هویتی خیلی خیلی اساسی مواجه بشن. یعنی جوانای ما بین هویت اسلامی، هویت ملی، هویت جهانی درگیر هستن و حتی دارای دوگانگی یا چندگانگی شخصیت هستن، برای اینکه خیلی کارا رو مثلا در خونه میتونن انجام بدن ولی در مدرسه نمیتونن انجام بدن، باید دائم پنهانکاری بکنن، باید دروغ بگن و در بسیاری از محافل ایران هم در محافل دانشگاه اینا دائم مطرح میشن.
سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، با رادیو فردا صحبت میکرد. و اما گروه موسیقی دستان که 16 سال است در آلمان شکل گرفته، به زودی گشت هنری خود را با همایون شجریان به عنوان خواننده تازه گروه در 7 کشور اروپایی آغاز می کند. حمید متبسم، آهنگساز و سرپرست گروه دستان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به توانایی های همایون شجریان در موسیقی آوازی ایران گفته است گروه دستان برای ایجاد تنوع همواره می کوشد نه با یک خواننده بلکه با خوانندگان گوناگون کار کند. جزئیات بیشتر درباره چگونگی پیوستن همایون شجریان به گروه دستان در گزارش شهرام میریان.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل،
چه تخت پار بر موج رها 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 من.
همایون شجریان پس از سالها فعالیت با گروه پدر برای نخستین بار ابراز آمادگی کرده است که با گروه موسیقی دیگری همکاری کند. این گروه دستان است که 16 سال است در آلمان شکل گرفته و خوانندگان سرشناسی مانند پریسا، شهرام ناظری، ایرج بستامی و سالار عقیلی با این گروه همکاری داشتند. گروه دستان سوای برپایی کنسرت‌های بیشمار در ایران و در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تاکنون بیش از 10 سی‌دی موسیقی هم انتشار داده است. سی‌دی شوریده به خوانندگی پریسا یکی از آثار گروه دستان است که جایزه اول وزارت فرهنگ فرانسه را در 4 سال پیش از آن خود ساخت. گروه دستان پس از اجرای کنسرت‌های پیش روی خود در کانادا و آمریکا گشت هنری دیگری را این بار اما با همکاری همایون شجریان در 7 کشور اروپایی دنبال می‌کند. به این خاطر حمید متبسم آهنگساز و سرپرست گروه دستان در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که چطور شد همایون شجریان را برای همکاری‌های بعدی برگزیده می‌گوید:
همایون شجریان غیر از حمایت استاد محمد رضا شجریان که پدرش هم هست از نظر هنری و آنچه که به جهت آموزشی که دیده اهمیت داره و از او در واقع یک خواننده مسلط و قدر ساخته، غیر از اون تحصیل موسیقی کرده، ساز زده و نوازنده توانایی هم هست. اینها در واقع از اون یک خواننده پرتوان بیبر و برگردی ساخته.
همایون شجریان که برای نخستین بار به غیر از گروه پدر همکاری خود را با گروه دستان برای برپایی 7 کنسرت در اروپا آغاز کرده، در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان در پاسخ به این پرسش که گرایش جوانان ایرانی به موسیقی سنتی ایران چگونه است گفته است:
چند تا کاری که به بازار عرضه شد به من اینجوری ثابت شد که کلیه کارا رو دوست داشتن، یعنی یه قطعاتی رو بیشتر دوست داشتن و یه فرم‌های رو بیشتر دوست داشتن تا به حال، ولی آواز رو شاید این بود که از زبان و یا از حنجره نفری که همسن سال خودشون هست میشنیدن بهتر میپذیرفتن. مثلا در کار اول شاهد این بودم که خیلی جوانهایی که حتی موسیقی اصیل ایرانی رو تا به حال گوش نکرده و گوش نمیکردن، بیشتر به خاطر تصانیفی که اون کار داشت اون کار رو گوش میکردن و تمایل داشتن که موسیقی ایرانی گوش بدن و خب آواز رو هم اونجوری سنگین به نظرشون نمیومد، چون احساس نمیکردن که مال یه نسل گذشته.
در این خانه بگردی، در این خانه غریبی غریبی.
و طبق معمول هر شب نوبت میرسد به آخرین خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
به دنبال راهیابی تیم سپاهان به مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم الوحده امارات نیز در ریاض با نتیجه 1-1 با الهلال عربستان مساوی کرد تا به دلیل گل زده در خانه حریف به نیمه پایانی راه یابد و حریف سپاهان شود. دو تیم عربی هفته پیش در ابوظبی 0-0 شده بودند. مسابقه دیگر نیمه پایانی بین دو تیم شرق آسیا، ایل هواچون ما از کره جنوبی و اوراوا ریدز از ژاپن انجام می شود. سپاهان که امشب به ایران باز می گردد برای مسابقه رفت در چهارشنبه آینده با الوحده یک کمیته ویژه تشکیل می دهد. مسابقه برگشت روز دوم آبان در ابوظبی انجام می شود. به این ترتیب سپاهان همچنان مسابقه هایش در لیگ برتر ایران به تعویق خواهد افتاد. امشب با رویارویی دو تیم پاس همدان و پرسپولیس در همدان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران آغاز می شود. پرسپولیس و سباباتری با 14 امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به سپاهان در صدر رده‌بندی لیگ برتر ایران هستند. در میان 7 مسابقه دیگر این هفته که فردا جمعه برگزار می شود، استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با سباباتری بازی می کند و سایپا تیم مدافع عنوان قهرمانی در بندر انزلی به پیکار ملوان می رود. در مسابقه های دیگر تیم پیکان میزبان صنعت نفت خواهد بود. استقلال اهواز در شهرش با برق شیراز بازی می کند. پگاه رشت در شیراز با با سپاسی بازی خواهد داشت. راهن در ورزشگاه اکباتان تهران با ابومسلم دیدار می‌کند و مثل کرمان در برابر شیرین فراز کرمانشاه میزبان است. جام جهانی فوتبال بانوان در چین مرحله نیمه پایانی را پشت سر گذاشت و بعد از پیروزی 3-0 آلمان بر نروژ، دو تیم آمریکا و برزیل دیدار دیگر نیمه پایانی را امروز برگزار کردند و تیم بانوان برزیل با پیروزی 4-0 فینالیست شد. مسابقه پایانی یک شنبه بین آلمان و برزیل انجام می شود. تیم برزیل در هر نیمه دو گل زد و با اخراج یک بازیکن آمریکایی در وقت تلف شده نیمه اول، این تیم نیمه دوم را 10 نفری بازی کرد.
و میرسیم به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. از من فریبا مودت، میزبان شما در یک ساعت گذشته، خدا نگهدار و شب خوشی را برایتان آرزو دارم. ارتباط با جهان.